شنوندگان گرامی به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت و موفقیت شما برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه حکومت طالبان می‌گوید حکومت آنان متعهد است که رابطه گسترده و نیک با تاجیکستان برقرار کند. امیر خان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل بیان کرد. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، سفیر تاجیکستان آقای شریفی گفت که کشورش برنامه‌های برای اجرای شماری از پروژه‌های اقتصادی در امتداد سرحد مشترک دو کشور دارد و خواهان گسترش رابطه اقتصادی است. رابطه طالبان در شمال افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان خوب است، اما با تاجیکستان چندان مناسب نیست، زیرا پس از 15 آگوست سال 2021 زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند چندین بار در امتداد مرز با تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. آخرین مورد آن دو هفته پیش اتفاق افتاد که به گفته مقام‌های تاجیکستان در جریان آن 3 افغان که مشغول قاچاق بودند کشته شدند. سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد FAO، یونیسف و دولت فرانسه برنامه به ارزش 2 میلیون یورو را برای کمک به زلزله زدگان در شرق افغانستان آغاز کرد. بر اساس این برنامه در ولایت‌های کنر و ننگرهار به نزدیک به 52,000 نفر کمک خواهد شد. در آخر ماه آگوست سال میلادی گذشته در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان بیش از 2200 نفر جان باختند و بیش از 3600 نفر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله بیش از 6700 خانه ویران شد. کار ساخت بخش از سرک کابل بگرام آغاز شد. این پروژه روز پنجشنبه رسما افتتاح گردید. طول این سرک 6.2 کیلومتر و عرض آن 50 متر است که از کابل نو به سوی بگرام امتداد می‌یابد. با گفته مقام‌های طالبان برای انجام این پروژه 455 میلیون افغانی هزینه خواهد شد. عربستان سعودی با هلال احمر افغانستان 100 تن خرما کمک کرد. علی محمد الحسن معاون سفارت عربستان سعودی در کابل روز پنجشنبه گفت که این کمک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفته است و ریاض متعهد است که در هر شرایطی به کمک‌های بشردوستانه خود با افغانستان ادامه بدهد. امروز 25 ماه شعبان است و از امروز 4 یا 5 روز دیگر نخستین روز ماه رمضان خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ملاقاتش با صدراعظم اسرائیل گفت اگر تهران درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد با پیامدهای بسیار بد روبرو خواهد شد. پیامدهای بسیار بد. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتگوها با ایران در ماه آینده به نتیجه برسد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نیز روز پنجشنبه پیش از بازگشت از آمریکا گفت که دونالد ترامپ شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند راه را برای دستیابی به یک توافق خوب با ایران هموار سازد، اما او افزود که نسبت به هر گونه توافق با ایران بدبین است. و در جام جهانی 20 اوره کرکت امروز استرالیا با زیمبابوه، کانادا با امارات متحده عربی و هلند با ایالات متحده آمریکا مقابل می‌شود. در بازی‌های دیروز تیم ایتالیا نیپال را با تفاوت 10 ویکت شکست داد. این نخستین پیروزی ایتالیا در تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. در دیدار دیگر روز پنجشنبه سریلانکا عمان را شکست داد و هند نیز نامیبیا را مغلوب کرد. این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در 7 ماه فوریه آغاز شده و دیدار نهایی آن در 8 ماه مارس برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. یک کارشناس امور سیاسی میگوید
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید محدودیت ها برای طالبان برای یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی است به واسطه حقوق بشری در افغانستان.
معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان کار میکند. نظر یک کارشناس
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد.
کارشناسان منابع آب می گویند برفباری و بارندگی ها در مناطق مختلف افغانستان امیدواری برای محدود شدن خشکسالی را در این کشور بیشتر کرده. یک سازمان حقوق بشر ایران گفته که در سال 2025 بیش از 80 افغان در ایران اعدام شدند. یک مقام این سازمان به رادیو آزادی گفت
اون بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم.
تأثیر ناگوار استفاده از خریده های پلاستیکی بر محیط زیست و حفظ صحت در افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های وضع شده بر طالبان افغان را تمدید کرد. شورای امنیت روز پنجشنبه ماموریت تیم نظارتی را که برای کمک به کمیته تحریم های افغانستان 1988 فعالیت می کند به صورت اجماعی برای یک سال دیگر تمدید نمود. پیشنویس این قطعنامه از سوی ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود و به اتفاق آرا توسط 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت تصویب شد. نقص حقوق زنان در افغانستان به ویژه بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به عنوان یکی از دلایل اساسی ادامه این تحریم ها یاد شده است. شنکای کرخیر سفیر پیشین افغانستان در کانادا و کارشناس امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی درباره این تحریم ها گفت
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید محدودیت ها برای طالبان برای یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی است به واسطه حقوق بشری در افغانستان است. محروم ساختن زنان و دختران از آموزش و فرصت های کاری همراه با صدور فرامینی که بیشتر موجب به افزایش فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مردم شده، این نه تنها که آینده میلیون ها افغان ها را به خطر روبرو کرده بلکه روند توسعه و ثبات را در مملکت تضعیف می سازد که نشان می دهد که بدون احترام به حقوق اساسی شهروندان و فراهم سازی فرصت های برابر طالبا گاهی هم نمی تواند که به مشروعیت و یا تعامل سازنده با جامعه جهانی به نتیجه برسد.
اکنون 1609 روز می گذرد که مقامهای حاکم افغانستان درهای آموزش را برای دختران بالاتر از 12 سال بستند. به باور برخی ناظران مسئله آموزش و دیگر حقوق زنان و دختران تنها باعث تمدید محدودیت‌های سفر مقامهای طالبان نشده بلکه موجب کاهش کمک‌های بین المللی به افغانستان نیز شده است. اسحاق اطمر استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی به رادیو آزادی گفت
مرسته که اون که یوادونه زین موارد رو که دی افغانستان پر حکومت بنده
کشورهای کمک کننده در برخ موارد مثلا در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و آموزش زنان به حکومت افغانستان اعتراض دارند و نمیخوان کمک های کامل به کشور فراهم کنند که حقوق اساسی شهروندانش را رعایت نمی کند یا معیارها و اصول عمومی سازمان ملل متحد را نادیده می گیرد.
عمومی نورمونه او موارد جدی اغم نمراتی
طالبان بارها خواستار لغو این تحریم ها از سوی سازمان ملل متحد شده و تاکید کردند که کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به آنان واگذار شود. اما به نظر می رسد این تلاش ها با تمدید دوباره تحریم ها بار دیگر با موانع روبرو شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با سلام و وقتتان بخیر، ادامه برنامه را شنونده باشین. معاون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. پاول کوپر گفته که یک جدول زمانی مشخص برای اعلام این سیاست هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد. برخی کارشناسان سیاسی میگویند که آمریکا در سیاست جدید خود ممکن برخی انتقادات را در بخش‌های مختلف مطرح کند، اما با توجه به عدم علاقه‌مندی به قضیه افغانستان زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. در این گزارش پیشنوید.
شمار از مقام‌های آمریکایی از تلاش‌های تازه واشنگتن در خصوص تدوین سیاست جدیدش در قبال افغانستان خبر دادند. پاول کپور، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، اعلام کرده است که ادارات مختلف حکومت این کشور در حال کار روی تدوین سیاست جدید واشنگتن در ارتباط با افغانستان هستند. وای که روز چهارشنبه 22 دل و در نشست سه‌ماهه کمیته فریق کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وضاحت می‌داد در مورد سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان گفت:
روند در حال جریان است و همچنان یک روند بین اداره‌ای می‌باشد. بنابراین بخش‌ها و عوامل متحرک زیادی در این روند دخیل است. من دقیقاً نمی‌دانم که برنامه زمانی آن چگونه است یا جدول زمانی آن به چه شکل خواهد بود.
آقای کپور با تاکید بر این که سیاست آمریکا در مورد افغانستان هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد، افزود که اعضای کمیته در یک زمان مناسب در مورد این سیاست معلومات خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست به موضوع افغان‌های تخلیه شده از افغانستان به این کشور نیز پرداخت. او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کنگره در این مورد گفته که حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون هیچ افغان را دوباره به افغانستان اخراج نکرده است. او هم تایید کرد که واشنگتن با کشورهای دیگر در مورد پذیرش 1100 تا 1200 افغانی که در حال حاضر تحت مراقبت حکومت ایالات متحده در کشورهای مانند قطر قرار دارند، جایی که در پای فروپاشی حکومت پیشین افغانستان انتقال داده شدند، در حال بحث است. در جریان نشست سه‌ماهه کمیته فرعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، شمار از نمایندگان در مورد سرنوشت زنان و افراد وابسته به حکومت پیشین با ویژه نظامیان در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند که به گفته آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها اقدامات تلافی جویانه را انجام دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم به تاریخ 19 دی سال جاری گفت که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طی ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. برخی کارشناسان میگویند که در سیاست جدید آمریکا نیز ممکن برخی انتقادات در بخش حقوق زنان و حقوق بشر وجود داشته باشد، اما موارد تاثیرگذاری که حتی باعث تغییر نظام در افغانستان شود وجود نخواهد داشت. حمید عزیزی، یکی از این کارشناسان، در مورد رادیو آزادی گفت:
پالیسی جدیدی هم که تدوین شود و اعلان شود فکر نمی‌کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد. من فکر می‌کنم با توجه به کشمکش‌هایی که ایالات متحده آمریکا در جاهای دیگر مثلا در ایران، در رقابت‌هایی که با چین، در رقابت‌هایی که با روسیه داره، فکر نمی‌کنم بخواد در افغانستان کدام عملکرد یا اقدام جدی و مؤثری داشته باشد.
او افزود که آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود که دو ماه قبل منتشر کرد هیچ یادآوری از افغانستان نشده بود و این نشان می‌دهد که در حال حاضر افغانستان برای آمریکا در ارتباطات و معادلات بین‌المللی جای قابل توجه ندارد. در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت دونالد ترامپ منتشر شده، ظاهرا افغانستان در هیچ بخشی از این سند جای نداشت، در حالی که در دو دهه گذشته این کشور یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن به شمار می رفت. در این سند 33 صفحه‌ای تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازگرداندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت آمریکا بود، اما برای جنوب آسیا و خاورمیانه تنها اشاره‌های گذرا شده بود. مقامات آمریکایی در حال از تدوین پالیسی جدید آن کشور در قبال افغانستان خبر دادند که حدود دو هفته قبل کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام اختلاعی‌هایی را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است: این لایحه تضمین می‌کند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمان‌های توریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد. دو ماه قبل کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 10 دسامبر سال 2025 میلادی وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. کارشناسان منابع آب می گویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان میزان برفباری و باراندگی خوب و در شمار از مناطق دیگر کمتر بوده. اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری می گویند که قله های کوه ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماهی دیگر از فصل باراندگی باقی مانده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است و میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود میافزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. با گفته حاجی محمود، باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در کندهار باراندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی مرای باشنده لوگر هم که در ولایت لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است. آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته. ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده. هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عد اوسط است. اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حد یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حد اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، از نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، بخصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همی برفباری است که در حقیقت آب تابستان تامین نگنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شوه.
با گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده 5 سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
ببینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شوه. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان انسان هم گرمی پیش از وقت که در پیش رو از این میتونن که این برفباری را در خط آب کنن و این برف ها پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شد و این آب از افغانستان خارج شد به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود نداره تا آنوزه.
دکتر نجیب الله سدید کارشناس منابع آب میافزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آبهای زیرزمینی ذخایری اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سالها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2025 اعدام شدند. رئیس سازمان بر رادیو آزادی گفته که این بالاترین آمار اعدام‌ها اعدام افغان‌ها حداقل در 15 سال گذشته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سازمان غیر دولتی حقوق بشری ایران مستقر در نروژ میگوید که اعدام شهروندان افغانستان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت که دستکم 85 افغان در ایران در سال 2025 به دار آویخته شدند. او افزود
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم. سال 2024 80 نفر، سال 2023 25 شهروند افغان اعدام شده بودند و سال گذشته یعنی 2025 بیش از 80 نفر، 85 نفر تا این لحظه تایید شدند.
آقای مقدم بیشتر گفت
در سال 2026 ما هنوز با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستیم برای به تایید رسوندن موارد اعدام‌هایی که به دست ما میرسه و تا این لحظه تونستیم اعدام پنج شهروند افغان رو تایید کنیم.
گروه های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ایران به این باور است که متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم میشوند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. تهران گفته است که تعداد قابل توجه افغانها در زندانهای ایران زندانیان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سال گذشته گفت که این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در ولایتهای مختلف ایران زندانی شدند. یک هیئت استر محکمه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال 1403 در سفر به تهران از ایران خواست که فهرست زندانیان افغان و خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک کند. در حال از افزایش موارد اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر داده می شود که بر اساس گزارش ها شماری از افغان ها نیز در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند. بر بنیاد یافته های رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان افغان به نام یزدان تمنا در هجده جدی بر اثر اصابت گلوله در سرش در شهر مشهد جان باخت. مقام های جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیز نگفتند. رئیس سازمان حقوق بشری ایران نیز میگوید که گزارش های متعدد را در باره کشته شدن افغان ها از شهرهای مشهد، تهران، کرج و اصفهان دریافت کردند. اما محمود امیری مقدم گفت بنابر محدودیت ها نتوانستند که این گزارش ها را تایید کنند.
محدودیت های اینترنتی از یک طرف، از طرف دیگه به خاطر تهدیدهایی که خانواده ها رو مورد توجه قرار داده از طرف نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، تهدید و فشار روی خانواده ها بسیاری در واقع اطلاع رسانی نمی کنند و این خب کار تایید کردن این موارد رو برای ما مشکل کرده، به خصوص درباره شهروندان افغان.
تشکر از همراهیتان. تا این دم با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم گزارش را بشنوین که در حالی که خریطه‌های پلاستیکی در افغانستان، استفاده از خریطه‌های پلاستیکی در افغانستان بسیار زیاد رواج داره، کارشناسان هشدار میدهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب میشه. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها میشود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خریطه پلاستیکی او هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان، هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستن، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیک ها در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیک ها میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوهنتون باستون ایالات متحده آمریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود.
مهمان آزادی. عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستیتان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه ها هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمی که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هممو مسئلات یا صنایع دستی را که می سازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش می گذاریم و از این طریق اونا رو به فروش می رسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام می دیم که از اون طریق می تانیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فشن.
بله، لباس و چیزها را میسازین یا ای که تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم ها، ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در بخش فعالیت نمی کنیم چون کلا باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه، شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونین که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برتان اشاره بکنم، ما وقت کار مشروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارش شد، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در امی مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به کسی کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان مسئولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در برسانه دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بیبی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیجا وافق این تندیس تأسیس کرده. بانو منیجا وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسی رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق ازو. باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس بدست بیاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلید نما گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی را به تصویر بکشه و یک خط فکری را ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشون برمیگرده که او را جذب میکنن به خاطر از این که دنیا را جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما طور در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدمای زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدمای بیشتر کمک بکنیم. ما زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر ما بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. ما حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم تا به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق هست که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و این باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و این باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم متوانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن، من فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بری نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ اوایی است که به نظر من همه چیزم میایم معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنا را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگر شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیام تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی معاش داشتم و از اون معاشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم و این بخش شمی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویری که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و بخاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم پس زندگی در زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، بخاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش برعکس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم پس باورا و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد از نظر من که ما نظر به اون میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم میسازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است. ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم، البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگر که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره، به نظر خودت چی چیزه برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخوایم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من ای بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان نباید از پیشرفت زنها بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همین خانمایشون، همین خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشند؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چیکار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه
هم بیست. ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسس گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر من قابل افتخار است برای که میایم و در مورد این مسئله صحبت میکنم.
حریف مایی بسم الله اگر حریف مایی مایی من نوایی بی نوایی 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 حریف مایی بسم الله اگر حریف مایی چه خوش اتفاق باشد، یارب 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 چه خوش اتفاق باشد. گر با من نت اشتیاق باشد، گر با من نت اشتیاق باشد، گر با من نت اشتیاق باشد، مایه من نوای به نوایی، مایه من نوای به نوایی، بسم الله اگر حریف مایی، بسم الله اگر حریف مایی.
در بزم تو می خوشی سفال است، در بزم تو می خوشی سفال است. یعنی با بهش می حلال است، یعنی با بهش می حلال است. مای منوای به نوایی، مای منوای به نوایی. بسم الله اگر حریف مایی، بسم الله اگر حریف مایی. غم داده توی مغم نداره، غم داده توی مغم نداره. مای من نوای به نوایی، مای من نوای به نوایی. بسم الله اگر حریف مایی، بسم الله اگر حریف مایی.
تو زانه کی و ما کرایه، مای
بسم الله اگر حریف مایی.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.